بسم الله الرحمن الرحیم. خب بعد از تعطیلیه طولانی مدت به مناسبت شرایط کرونایی که پیش اومده بود، جلسه 102 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو تحت عنوان وجوه و بنیانهای تقدم علم مدنی بر فقه از نظر ملا صدر شروع میکنیم. جلسه قبل که جلسه 101 بود، عنوانمون همین بود، یعنی همین وجوه و بنیانهای تقدم علم مدنی بر فقه، منتها از نقطه نظر فارابی. و البته جلسه قبل، یعنی جلسه 101، در مورد فارابی خب منوط بود و مسبوق بود به بحث‌های مفصلی که در مورد فارابی داشتیم. البته ما بعد از این جلسه دوباره باز می‌گردیم به بحث فارابی، منتها این دیدگاه رو ما گفتیم که از نظر ملا صدرا هم حالا در طی یک جلسه به صورت اجمالی بحث بکنیم و باز می‌گردیم به بحث فارابی. علتش هم اینه که همونطور که چندین بار من متذکر شدم در طی این بحثایی که تو این جلسات داشتیم، این بحث تقدم علم مدنی بر فقه همچنان صورت کلی داره، یعنی ما وارد جزئیات بحث نشدیم، هم از نظر فارابی و هم از نظر ملا صدرا که امروز بحث میکنیم، در حقیقت صورت کلی بحث رو پیش میریم. و فارابی جزئیاتی داره در این رابطه که ما انشاءالله از جلسه آینده وارد اون خواهیم شد. من نظر داریم خب، اما بحث خودمون رو از آخرین نتیجه‌ای که در آخر جلسه 101 بهش رسیدیم شروع می‌کنیم. ما در انتهای جلسه قبل به این بحث رسیدیم که از نظر فارابی فلسفه نظری و عملی یک چارچوب کلی است که حاکم است بر نظام فهم دین و حاکم است بر نظام استنباطات احکام فقهی، که البته این چارچوب کلی رو ما پارادایم هم بهش اطلاق کردیم. چرا؟ چون این چارچوبی که فارابی مطرح میکنه مورد قبول ما بقیه فلاسفه اسلامی هم واقع شده و بنابراین میتونیم اطلاق پارادایم بکنیم بر آنچه که فارابی به عنوان یک چارچوب مطرح کرده. اما چرا میگیم نظام؟ میگیم که نظام فهم دین و نظام استنباطات احکام فقهی، چون ببینید از نظر فارابی بحث در واقع بحث نظام سیاسی اجتماعی هست، در حقیقت بحث ملت فاضله هست، اونم ملت فاضله در گستره حداقل مدینه و حتی بالاتر از مدینه منطقه، که ترکیبی است از چند مدینه و حتی به حسب تصریح فارابی در سطح مأموره ارض، یعنی در واقع نظام اجتماعی سیاسی یا ملت فاضله در گسترش جهانی، لذا اطلاق میکنه به مأموره ارض و این اصطلاح صریح و خاص فارابی هست. این ملت فاضله که در واقع نحوه اداره جامعه هست از نظر فارابی بهش اطلاق شده که المهنت الملکیه، که در کتاب المله در صفحه 47 یا به عبارتی در مطلب شماره 5 آخر مطلب شماره 5 یه نتیجه گیری میکنه فارابی و میگه که فاذن المهنت الملکیه التي انها تلتئم الملت الفاضله هي تحت الفلسفه، یعنی در واقع مهنت ملکیه که نظام اداره جامعه هست در حقیقت ملت فاضله، شاکله ملت فاضله شکل میگیره در این نظام اداری که اون تحت فلسفه است. توجه بفرمایید، یعنی در واقع فلسفه نظری و عملی از نظر فارابی زیر ساخت نظام اداره مدینه یا مافوق مدینه هست. یادتون باشه در جلسات قبل به حسب تصریح فارابی در عباراتی که متن خونش هم داشتیم، فارابی تصریح کرده که اون نظام اداره جامعه‌ای که مبتنی بر فلسفه نباشد اصلا در واقع ملت جاهل است، نه ملت فاضله. حالا بحث ما اینه که یعنی اون نتیجه نهایی که گرفتیم این بود که پس بنابراین فلسفه نظری و فلسفه عملی که یک نظام عقلانی هست برای ما شاخصه هایی رو ارائه میده برای نظام اداره جامعه و به حسب این شاخصه ها یک سری مصالح و مفاسدی تعریف میشه. حالا مسئله اینه که این مصالح و مفاسدی که به حسب نظام عقلی و بر اساس فلسفه نظری و عملی به دست میاد و بر اساس اون شاخصه هایی که به دست میاد در حقیقت نقش ایفا میکنن در اون مصالح و مفاسدی که در فقه مطرحه. و همونطور که گفتیم فقه در واقع احکامش خب تابع مصالح و مفاسد واقعیه هست و اون مصالح و مفاسدی که ما بر اساس فلسفه نظری و عملی در واقع به دست میاریم در حقیقت تعیین کننده است در چیستی و چگونگی اون مصالح و مفاسد واقعیه‌ای که در فقه مطرح میشه. که حالا اون چیزی که من عرض کردم که به صورت بحثمون کلیه و باید صورت جزئی تری هم پیدا بکنه همین جاست، این چیستی و چگونگی رو انشاءالله ما بعد میخواییم بهش ورود داشته باشیم. پس بنابراین ببینید در حقیقت بحث این شد که ما یه چارچوبی داریم بر اساس یک فلسفه نظری و یک فلسفه عملی که این چارچوب در واقع حاکم است بر نظام فهم ما از دین، چه در عرصه معارف و چه در عرصه اون نظام استنباطات احکام فقهی. و بر اساس این حاکمیت ما به یک سری مصالح و مفاسد عقلیه‌ای میرسیم که اون مصالح و مفاسد عقلیه نقش تعیین کننده ای ایفا میکنند در اون مصالح و مفاسد شرعیه که احکام فقهی تابع اونها هست. اینو ما به صورت کلی اینجا داشته باشیم، حالا به صورت جزئی انشاءالله فارابی ورود پیدا کرده ما به بحث میگذاریم. اما بیایم سراغ ملا صدرا. من قبل از اینکه بحث ملا صدرا رو پیش ببرم یه مقدمه ای عرض بکنم. ما هر چیز رو به حسب فلسفه اسلامی بخوایم بشناسیم باید علل اربعه اون رو بشناسیم. اگر شیئی رو یا هر چیزی رو علل اربعهش رو بتونیم بشناسیم، در واقع خود اون چیز رو خوب شناختیم از نگاه فیلسوفان مسلمان. فلسفه هم همینطوره. ما اگر بخوایم فلسفه رو خوب بشناسیم و واقعیتش رو بشناسیم باید علل اربعه اون رو بشناسیم. یعنی در واقع فلسفه دارای علت مادی، دارای علت سوری، دارای علت فاعلی و دارای علت فاعلی هست که علل اربعه فلسفه در همه اجزای فلسفه حضور داره. یعنی شما اگر در بحث از بحث‌های فلسفه این علل اربعه یا یکی از اونها حضور نداشته باشه، در واقع اون بحث رو به عنوان بحث اصیل فلسفی ما به رسمیت نمیشناسیم. این علل اربعه، خب علت مادی اون عبارت است از همون موضوع که همون وجود هست و مصالحی که در فلسفه ما داریم که همون عبارت است از اون مقدمات فلسفی که حالا یا بدیهیات اولیه هستند یا منتهی به بدیهیات اولیه. این در حقیقت ماده فلسفه است. صورت فلسفه عبارت است از همون منطقی که ما به کار می‌بریم در نحوه ترکیب این مقدمات و به حسب اون ترکیب اون استنتاجی که به عمل میاریم و نتیجه گیری میکنیم. اما فاعل فلسفه در واقع انسانی، اما نه انسان به ما هو انسان، انسان به ما هو متفکر و انسان متفکری که دغدغه منده، نیاز، احساس نیاز میکنه و اون نیازی که احساس میکنه در واقع اون رو فاعل اون تفکری کرده که منتهی شده به مجموعه بحث‌های فلسفی. اما اون چه که مهمه و اینجا مبنای کار ماست و به شدت ازش غفلت شده علت غایی است. علت غایی فلسفه در واقع یکی از اجزای اصلی و ذاتی فلسفه است که مورد غفلت واقع شده و اصلا این غایت یا علت غایی مرتبط است با همون نیازی که اون انسان به عنوان فاعل تفکر فلسفی احساس کرده و ما میتونیم ازش تعبیر به خواستگاه هم داشته باشیم. خواستگاه فلسفه یعنی اون محل و مبنایی که تفکر فلسفی خیزش پیدا کرده در عقل انسانی. خب ما اصلا یه قاعده‌ای داریم در فلسفمون که غایت در واقع ذهنن و تصورن علت فاعلیست. خب این قاعده رو به صراحت ابن سینا در اشارات مطرح میکنه در همون نمط چهارم که غایت تصورن علت فاعلیست و لذا تقدم دارد اگرچه خود اون وجود غایت متأخره. حالا در فلسفه اینجا غایت چیه؟ یا به عبارتی خواستگاه چیه؟ ملا صدر را به علل اربعه فلسفه در آثارش اشاره داشته و در هر کدوم از کتاباش حالا به حسب اون اقتضای بحثایی که داشته یکی از این علل رو برجسته کرده. مثلا فرض بگیرید در شواهد و ربوبیه ملا صدر فلسفه رو بر اساس ماده و علت مادی فلسفه تبیین میکنه و تعریف فلسفه رو اینطوری ارائه میده که ان الوجود هو الموضوع فی الحکمت الالهیه لان محمولاتها مما یعرض اولا و بالذات للموجود بما هو موجود. خب موضوع فلسفه و مسائل فلسفه که در حقیقت همون محمولاتی هستند که اولا و به ذات عارض بر وجود ما و وجود هستند که در حقیقت اونایی هستند که حالا یا صریحا و مستقیما بدیهیات اولیه هستند و یا اینکه به صورت عقلی صرف منتهی به بدیهیات اولیه هستند. کلیه این مقدمات در واقع همون ترکیبی هستند از موضوع که وجود است و محمول که در واقع اولا و به ذات عارضه بر اون موضوع میشند. اما در اسفار خیلی جالبه، ملا صدرا علت غایی فلسفه را به شدت برجسته کرده. البته در مورد علت مادی فلسفه و علت فاعلی فلسفه هم بحث کرده، منتها به صورت ضمنی، یعنی اونی که اصل و اساس هست در حقیقت علت غایی فلسفه است و اصلا قائل است به این که شرف فلسفه به همین غایتشه، به همین علت غایی است. یعنی اگر فلسفه غایت خودش را از دست بده، این فلسفه از نظر ملا صدرا یک فلسفه بی‌شرفیه و اینجا ملا صدرا خیلی خیلی نزدیک میشه به بحث فارابی. فارابی هم در واقع غایت فلسفه رو که همون علم مدنی هست مطرح میکنه در آخر کتاب یا رساله التنبیه التنبیه علی سبیل السعاده، و اونجا در واقع بیان میکنه که فلسفه اگر به این غایت منتج نشه و منتهی نشه، در واقع چیز پوچ و بازیچه و یاوه و بی‌ارزشیه. حالا اینجا من میخوام این بحث رو در ابتدای اسفار که ملا صدرا مطرح کرده مطرح بکنم و برسم به همون در واقع بحث تقدم اون چارچوبه نظری و عملی در فلسفه که تقدم دارد بر نظام فهم دینی. ببینید خیلی جالبه، واقعا ملا صدرا در همون ابتدای اسفار اومده و همه آنچه را که ما باید مد نظر قرار بدیم در تمام بحث‌های فلسفی برای ما گوش زد کرده و نمایان کرده. خب اولین چیزی که ما باید بهش توجه بکنیم این است که فلسفه برای ملا صدرا سفره. این خیلی نکته مهمی است. اصلا ما کمتر به این مسئله توجه کردیم. فلسفه در واقع حوزه نظر و عمل انسان مسافره. فلسفه نظری و عملی سفر، حکمت متعالیه از نظر ملا صدرا، فلسفه نظری و عملی سفر. و سفر در واقع نحو وجود انسان، یعنی در واقع پویایی، تحول، نحو وجود آدمی است. و چون تحول، پویایی، سفر نحو وجود انسانه، پس بنابراین این تحول در همه شئونات انسان وجود داره، چه بخواد چه نخواد. و بنابراین در واقع ما باید توجه داشته باشیم به ساحت اجتماعی انسان در این سفر، که در واقع بحث مدینه و ضرورت مدینه همینجا پیش میاد. یعنی از نظر ملا صدرا این سفر به نحو بایسته و شایسته امکان پذیر نیست مگر اینکه در واقع مدینه تشکیل بشه، مگر اینکه یک نظام مدنی و یک نظام تمدنی در واقع شکل بگیره، که این نظام مدنی و نظام تمدنی در حقیقت سعادت انسان را شکل بده و انسانها را تو اون نظام مدنی در واقع به سرمنزل مقصود برسونه که همان سعادت است، و در واقع سعادت بدون عدالت و محبت امکان پذیر نیست. که خب حالا اینا رو ما بعدن که وارد مباحث فلسفی ملا صدرا میشیم با متن و آدرساش بهش میپردازیم، یعنی همون کاری که در مورد فارابی کردیم در مورد ملا صدرا به صورت گسترده انجام میدیم. خب حالا با توجه به این مقدمه ببینید فلسفه رو ملا صدرا در اسفار برای ما اینجوری تعریف میکنه: ان الفلسفه استکمال النفس الانسانیه به معرفت حقایق الموجودات علی ما هی علیها. ببینید در اینجا هم به فاعل فلسفه و هم به غایت فلسفه اشاره شده. یعنی در واقع اصلا فلسفه چه علمی است؟ یعنی اینجا غایت در مقام تعریفه، فلسفه چه علمی است؟ فلسفه استکمال نفس انسانی. پس انسانی که به فلسفه میپردازد در حقیقت غایت و هدفش استکمال نفسه. پس بنابراین در حقیقت این استکمال تصورن و علمن در حقیقت علت فاعلی است که انسان باشه نسبت به تفکر فلسفی. یعنی این بوده که در واقع منشأ پیدایش تفکر فلسفی در عقلانیت انسان شده. منتها این فلسفه باید در واقع بر اساس یک واقع بینی صورت بگیره. لذا میگه به معرفت حقایق الموجودات علی ما هی علیها و الحکم به وجودها تحقیقا بالبراهین لا اخذن به ظن و تقلید. که خب اینجا ملا صدا وارد بحث روش میشه. یعنی در واقع این فلسفه باید مبتنی باشد بر روش عقلانی و برهانی، نه ظنی و نه تقلیدی به قدر الوسع انسانی. بله بله، یعنی در واقع اینجا وقتی بحث برهان مطرح میشه هم پای ماده میاد تو کار، هم پای صورت میاد تو کار. اما حالا اینجا ببینید اون نکته که من عرض کردم که غایت فلسفه که همون خواستگاه فلسفه هست، درست مثل موضوع فلسفه، درست مثل ماده و صورت فلسفه باید در جزء فلسفه حضور داشته باشه و الا اون بحث فلسفی رو برای ما بی‌معنا میکنه، پوچ میکنه، هیچ ارزشی دیگه برش مترتب نیست. حالا یکی از موارد رو اینجا خیلی جالب ملا صدرا خودش مطرح میکنه. ببینید میگه که ولما جاء الانسان کالمعجون من خلطین. از اون جایی که خب ما در انسان شناسی فلسفیمون میرسیم به اینجا که انسان یک معجونی است مرکب از دو خلط، صورت معنویت امریت و مادت حسیت خلقیت. ما در انسانشناسی فلسفیمون میرسیم به اینجا که انسان ترکیبی است از جسم و روح و لذا کانت لنفسهی ایزن جهتا تعلق و تجردن. پس بنابراین نفس انسانی دو جهت دارد، یک جهت تعلق به ماده و یک جهت تجرد از ماده. خب حالا اینجا دقت بکنید، اون خواستگاه و اون غایتی که ما تو فلسفه داریم اینجا حضور پیدا میکنه. یعنی تو این انسان شناسی که ما پیدا کردیم اون خواستگاه و اون غایت حضور پیدا میکنه و لذا میگه لاجرم افتنت لحکمتو به حسب امارت نشعتین به اصلاح القوتین. خب حالا که پس بنابراین انسان ترکیبی شد از جسم و روح، لاجرم حکمت کشانده می شود به حسب امارت نشعتین، یعنی در واقع عمران دنیا و عمران آخرت، به حسب عمران دنیا و آخرت کشیده می شود به اصلاح القوتین.
حکمت کشیده می شود به اصلاح دو قوه. الا فنین نظریت تجردیه و عملیت تعقلیه. یعنی در واقع حکمت چون میخواد امارت دو نشعه را انجام بده کشیده میشه به در واقع به سمت اصلاح قوه عقل نظری و اصلاح قوه عقل عملی. ببینید افتنت الحکمه به حسب امارت نشأتین. خب ما تو خیلی از مباحث حوزه و دانشگاه وقتی میرسیم به تجرد نفس این رو صرفا به صورتی موضوع مطرح میکنیم و تموم میشه، یعنی اینم براهینو، ولی ملا صدرا میگید که قبول اول کاره شما وقتی تجرد نفس رو ثابت میکنی حکمت شما باید در جهت اصلاح عقل نظری و عقل عملی باشد. در چه راستایی؟ در راستای امارت دو نشعه، امارت نشعتن. خب حالا باز اینجا خیلی جالبه، ادامه داره حرفای ملا صدرا اینجا. بر همین اساس میاد و قوه نظریه رو یه بحث خیلی کوتاه و اجمالی در موردش میکنه که خب میگه ما در عقل نظری باید اول نظام هستی رو به دست بیاریم که اینجا در واقع عالم عقلی و عالم عینی باید مشابه هم باشند. یعنی در واقع اون امارت نشأتین باید بر اساس اون شناخت ما از نظام هستی در واقع شکل بگیره. خب ببینید اگه تو باشه تو بحثی که در مورد فارابی داشتیم اصلا همین جا بود که عدالت شد یک پایه، یک مبنا. بر اساس نظام هستی و اون در واقع حکمت نظری که ما رسیدیم به نظام هستی، رسیدیم به این که کل نظام هستی قائم به عدل بر اساس اون واجب الوجود که اثبات کردیم و در واقع صفاتش و اینها، رسیدیم به حکمت و زیبایی و عدالت. بنابراین نظام انسانی که در حقیقت جزی از این نظام هستی است باید که در واقع اون هارمونی رو با این نظام هستی داشته باشه که بتونه در راستای سعادت گام برداره، و بنابراین اون چیزی غیر از عدالت نیست، عدالت در نظام اجتماعی. این بحث رو فارابی در همون ابتدای کتاب المله دقیقا مطرح میکنه، از عدالت در نظام هستی رسید به عدالت در نظام اجتماعی. البته باز کمکاری افرادی که امروزه حالا چه در مقام استادی چه در مقام طلبگی در فلسفه کار میکنند، یعنی در واقع درس میآموزند و درس میدهند، یکی از کمکاری ها همینجا اتفاق میفته که در واقع باز همین بحث عدالت به صورت کلی در واقع مطرح میشه، تازه اگه صورت کلیش هم مطرح بشه. در صورتی که در فلسفه عملی، در حکمت عملی فیلسوفان مسلمان جزئیات مسئله بحث شده، یعنی در واقع بحث عدالت نباید فقط در صورت کلیش باقی بمونه. در اینجا به حسب عقل عملی ما شاخصه هایی داریم برای عدالت که به حسب اون شاخصه های عدالت مصالح و مفاسد واقعی‌ای برای نیل انسان به سعادت تعریف میشه. خب این مصالح و مفاسد واقعیه که به حسب اون سعادت برای انسان تعریف میشه نقش ایفا میکنن در چیستی و چگونگی اون مصالح و مفاسدی که در علم فقه بعداً مطرح میشه. یعنی در واقع تو علم فقه اون بحث نمیتونه جدای از این بحث و قطع نظر از این بحث واقع بشه. خب حالا البته اینا رو ما جزئی ترش رو بعد بحث میکنیم. خب اما ملا صدر این بحث ادامه میده که حکمت نظری در حقیقت اون نظام هستی است که ما باید به دست بیاریم و حکمت عملی، کمال حکمت عملی در واقع در چیه؟ میگه در واقع تمام حکمت عملی رو در این میدونه، کمال قوه عملیه رو در این میدونه که ما برسیم به نظام معاش و نجات معاد. از ببینید اینجا دو کلید واژه داریم در بحث غایت شناسی فلسفه، یکی امارت و نشأتین و یکی نظام المعاش و نجات المعاد. خب حالا حکمت چطوری نقش ایفا میکنه در این نظام معاش و نجات معاد یا در این امارت و نشأتین؟ میگه حکمت در عالم انسانی همون کارکرد حکمت رو دارد در عالم ربوبی. در حقیقت دو تا عالم، یکی عالم ربوبی یکی عالم انسانی. حکمت در عالم ربوبی چه نقشی رو ایفا میکنه؟ میگه همون نقش رو حکمت در عالم انسانی میتونه ایفا بکنه. در عالم ربوبی نقش حکمت چیه؟ نقش حکمت اینه که مبنای ایجاد، یعنی در واقع نظام احسن رو ایجاد میکنه.
اینا تو مقدمه میفهمم؟
بله بله، اینجا الان من عبارتشو میخونم. ثم لا یخفا شرف الحکمت من جهات عدیده، شرافت حکمت از جهات مختلفه، از جمله یکی از جهاتش اینه منها انها صارت سببا لوجود الاشیاء على وجه الاکمل بل سببا لنفس الوجود. از ما لم یعرف الوجود الا ما هو علیه لا یمکن ایجاده و ایلاده. وجود را اگر ما در واقع نشناسیم چگونه میتونیم اون را ایجادش بکنیم و تولیدش بکنیم؟ ایلاد و ایجاد. ول وجود خیر محض ولا شرف الا فی الخیر الوجودی. پس بنابراین ببینید اینجا ما سه تا کلید واژه پیدا کردیم، یکی امارت و نشأتین، یکی نظام المعاش و نجات المعاد، و یکی ایجاد و ایلاد. خب بنابراین در حقیقت اینجا میگه اصلا شرف حکمت اینه، شرف حکمت
اینه که برسه به امارتون نشعتین، برسه به نظام معاش و نجات معاد، برسه به ایلاد و ایجاد نظام احسن انسانی که بشه همون مدینه فاضله و در واقع شیوه زندگی انسانها در اون مدینه بشود ملت فاضله. مثلا شرف حکمته، یعنی در واقع اگر حکمت و فلسفه چنین کار کردی نداشته باشه در نظر ملا صدرا یه چیز بیشرفی، هیچ شرافتی نداره. منتها همونطور که عرض کردم اینا صورت کلیه بحثه، ما باید وارد صورت جزئی بحث بشیم. ببینید بحث ها برای فلاسفه ما هیچ کدومش انتزاعی صرف نبوده. الان شما ببینید این تجرد نفس اون گونه که ملا صدرا دارد اینجا مطرح میکنه همه علل اربعه درش وجود داره. اولا بحث سر وجود و در واقع علم وجود به ما هو و وجوده. چرا؟ چون بحث سر همین نحو وجود انسانه، تجرد نفس بحث بر سر نحو وجود انسانه، بنابراین بحث هل هوش وجوده، وجود انسان به ما هو و وجود. این در واقع ماده این بحث فلسفی. صورتش خب همون در واقع براهینی است که از طریق ترکیب مواد شکل گرفته و ما به یه همچین نتیجه‌ای رسیدیم. فاعل بحثم که انسانی. غایت بحث چیه؟ غایت بحث همین این است که پس بنابراین حالا که انسان یک چنین موجودی است، پس بنابراین حکمت باید در راستای امارت النشأتین قرار بگیره. این خواستگاه و این غایت در واقع حکمت میشه. خواستگاه و غایت حکمت همونطور که عرض کردم سعادت انسانه و احساس نیازی است که انسان نسبت به کمال داره. اون همینجا خودشو نشون میده، میگه حالا که اینجوره پس بنابراین سعادت و کمال من اقتضا میکنه که در واقع امارت النشأتین صورت بگیره و در واقع ما برسیم به نظام معاش و نجات، نظام معاش و نجات معاد. منتها روش بحث چی بود؟ عقل. پس بنابراین ببینید ما بر اساس یک تفکر عقلانی، بر اساس یک نظام عقلانی میرسیم به یک شاخصه هایی برای نظام اجتماعی که به حسب این شاخصه های نظام اجتماعی ما میرسیم به یک سری مصالح و مفاسد انسانی و اجتماعی در زندگی انسان. خب این مصالح و مفاسدی که به حسب عقل مطرح شده در حقیقت در طول اون مصالح و مفاسد واقعیه‌ای که در شرع مطرح میشه قرار میگیره و این همون بحثی است که در واقع در فقه ما داریم که یکی از منابع فقه عقله و اینجا در واقع این عقل در مرتبه مستقیمش عقل عملیه. منتها متاسفانه در فقه این بحث به صورت کلی در واقع شده و رها شده و خیلی ها قائل به این هستن که
به لحاظ عملی این بحث چندون کارگشایی نداره.
نداره یا نداشته؟
نداشته، نداره و بنابراین دنبالش نرفتن و نداشته تا الان. در صورتی که اینجا این بحث مطرحه که ما عقل عملی تکاملش از چه طریق نیست، به چه صورته، اینجا که فلسفه ساکت نیست که در این رابطه فلسفه بحث کرده. حالا من اینکه گفتم من بعد دوباره باز میکردم به فارابی، برای همینه فارابی کاملا بحث میکنه و بنابراین در واقع ما برسیم به یک کارگشایی هایی. حالا البته بعد من یه مثالایی هم از فقه اینجا میارم. خب حالا جالبه، ملا صدرا پس در شواهد الربوبیه فلسفه رو به موضوع و ماده تعریف کرد، در اسفار اومد و علاوه بر موضوع و ماده اون صورت و اون غایت و اون علت فاعلی رو مطرح کرد، منتها اصل رو علت غایی قرار داد. در فلسفه چرا اصل رو غایت قرار داد؟ یعنی از این علل اربعه چرا زوم کرد رو علت غایی؟ چون اکثر کلید واژه ها حول و حوش این خواستگاه فلسفه است، نه موضوع فلسفه. امارت و نشأتین، نظام معاش و نجات معاد، ایجاد و ایلاد، استکمال، ببینید اینا همه در واقع کلید واژه هاییست که حول و حوش غایته. چرا؟ برای اینکه فلسفه سفر، جنبش، حرکت، تحول، تحول و حرکت و جنبش، در واقع اونی که براش مهمه غایت، و کدوم سمت و سو حرکت، به کدوم سمت و سو. خب حالا این نظامی که شکل میگیره به این شکل با این علل چهارگانه، این نظام ملا صدرا در مشاعر میاد و میگه که این نظام حاکم بر فهم دینه، که در واقع به صراحت در کتاب مشاعر صفحه 4 یا مطلب شماره 4، خوشبختانه مشاعرم شماره بندی شده مطالبش دیگه، در چاپ‌های مختلف خیلی راحت میشه مطلب رو پیدا کرد. در مطلب شماره 4 میگه ولما کانت مسئلت الوجود اصل قواعد الحکمیه، وجود اساس قواعد حکمیه است، و مبنى المسائل الالهیه، والقطب الذي يدور عليه روح علم التوحيد و علم المعاد. در واقع وجود شناسی اون قطبی است که در واقع یا اون محوری است که اون سنگ آسیاب علم توحید و علم معاد در واقع حول اون محور میچرخه. روح علم توحید و علم المعاد و حشر الارواح و الاجساد و کثیر مما تفردنا به استنباطهی و توحدنا به استخراجهی، کثیر آنچه که ما منحصر به فردش هستیم در استنباط و استخراج، همه اونا حول و حوش در واقع وجوده. فمن جهل به معرفت الوجود یسرا جهله فی امهات المطالب و معلوماتها. وجود شناسی نداشته باشیم نسبت به خیلی از امهات مطالب جهل داریم، و به ظهول انها و به واسطه غفلت از وجود فاتت انه خفیات المعارف و خبیعاتها، یعنی در واقع اون ریزکاری ها، اون خفیات معارف یا اون سویه های پنهان معارف، خبیعات سویه های پنهان و علم ربوبیات و نبواتها و معرفت النفس و اتصالاتها و رجوعها الى مبدأ و مبادئها و غایاتها. میگه همه اینا در واقع حول و حوش این مباحث وجوده. این همون در واقع پارادایمیست که من عرض کردم، اون پارادایم حاکم بر نظام فهم دین. پس ببینید بر اساس دیدگاه ملا صدرا هم ما به حسب معرفت عقلانی بر اساس وجود شناسی ما میرسیم به یک شاخصه هایی برای نظام معاش و نجات معاد، میرسیم به یک شاخصه هایی که مبنای ما هست برای ایجاد و ایلاد در نظام مدنی. چون نظام مدنی که بدون ایجاد و ایلاد به وجود نمیاد، نهادهای سیاسی اجتماعی همه باید در واقع تولید بشن دیگه، ایجاد بشن. نظام اجتماعی و شاکله نظام اجتماعی باید به وجود بیاد، باید ایجاد بشه، باید ایلاد بشه. این بر اساس حکمت صورت میگیره. خب این شاخصه ها و این مصالح و مفاسدی که به حسب شاخصه ها در واقع شکل گرفت، اینها نمیتونند برکنار باشن از اون مصالح و مفاسدی که ما بعدن در استنباطات فقهی میخواییم بهش تکیه بکنیم. البته اگه یادتون باشه من یه بحثی رو عنوان کردم و اون این که ببینید فلسفه به ما یک نظام مشخص اجتماعی نمیده. فلسفه به ما خوبه فلسفه، حکمت به ما خوبه حکمت، یک نظام مشخص اجتماعی، یک نظام مشخص سیاسی نمیده. دلیلش هم اینه که ببینید نظام اجتماعی در واقع هندسه‌اش، هندسه نظام اجتماعی، هندسه نظام سیاسی حداقل سه محور داره. یه محورش فلسفه نظری و عملی هست، یه محورش در واقع شرایط تاریخیه، یه محور شرایط اجتماعیه. یعنی در واقع هندسه مختصات یک نظام اجتماعی باید رو سه محور تعریف بشه: فلسفه نظری و عملی، شرایط تاریخی، شرایط اجتماعی. بنابراین حکمت و فلسفه به ما یک نظام مشخص نمیده، اما یک شاخصه های روشن و مشخصی به ما ارائه میده در رابطه با تشخیص مصالح و مفاسد، در رابطه با تشخیص سعادت. که در واقع همونا در واقع مبنای کار واقع میشه. همونطور که عرض کردم یک صورت کلی بحثه، ما نیاز داریم که وارد جزئیات این بحث هم بشیم. خب اینجا حالا باز من لازمه که به قول معروف یه گریزی هم به صحرای کربلا بزنیم. قبلا هم این بحث شده، وقتی که این بحث ها پیش میاد معمولا این اشکال مطرح میشه که خب پس فلسفه امروز ما چرا به کلی بری شده از این موضوع و برکنار شده از ایلاد و ایجاد، برکنار شده از امارت و نشأتین، برکنار شده از نظام معاش و نجات معاد. با توجه به این بحثی که داشتیم، در یک کلمه خلاصه میشه فلسفه امروز ما خواستگاه خودش از دست داده، غایت خودش از دست داده. بنابراین یک بحث اصیل فلسفی نیست این بحثی که ما داریم میکنیم. بله، تجرد نفس را بحث میکنیم، دلائلمون هم همون دلائل است که ملا صدر آورده، شواهد ربوبیه رو میخونن دیگه، تو فوق لیسانس میخونن، تو دوره دکتری میخونن، تو حوزه میخونن، میرسن به مشهد ثالث که همون تجرد نفسه، دلائل هم همون دلائل. اما ملا صدرا میگه شما وقتی که تجرد نفس برای شما ثابت میشه، این حکمت باید کشیده شود به سوی اصلاح قوه نظری و قوه عملی به حسب امارت نشأته. افتنت الحکمت، حکمت باید کشیده شود به این سمت و سو. خب این کجا باید بحث بشه؟ بله، این کجا باید بحث بشه؟ این تو کلاس باید بحث بشه. منتها شما ببین، این که افتنت الحکمه به حسب امارت نشأتین الى اصلاح القوت النظریه و قوت العملیه، این همونطور که عرض کردم یه صورت کلی ثابت برای همه زمانها که نداره. بله، ملا صدرا به حسب زمانه خودش باید ورود پیدا میکرد به این بحث ها که کرده. ملا صدرا حکمت متعالیه را تا کسر و اسنام و تا رساله سه اصل کشونده. منتها ما همونطور که گفتم به حسب اون مختصات هندسی این مباحث که در واقع دو محورش شرایط تاریخی و اجتماعی هست، ما باید ورود پیدا بکنیم تو این بحث ها. و این بحث های خارج از فلسفه نیست. معمولا اگر استادی هم بخواد تو این بحث ها ورود پیدا بکنه تو این جهت، در واقع میگن که خارج از بحث شد. در صورت که خارج از بحث نیست. بنابراین ببینید، فلسفه ما به تعبیر ملا صدرا، فلسفه‌ای که امروز ما داریم، در واقع شرافت خودش از دست داده. خب اینجا من فقط یه نکته‌ای را اشاره بکنم، البته این بحث تو مباحث بعدی ما بیشتر خودش نشون میده. ببینید، فلسفه اسلامی و به ویژه حکمت متعالیه هم وارد هستی شده، هم وارد چیستی شده، هم وارد چگونگی شده. یعنی در واقع به حسب هستی شناسی که داره و ورود پیدا میکنه هم در فلسفه نظری و هم فلسفه عملی، ورود پیدا میکنه در اون مصالح و مفاسدی که ما سر راهمون هست برای نیل به سعادت. و اون مصالح و مفاسد دخالت دارد در اون چیستی و چگونگی مصالح و مفاسدی که در فقه مطرحه، که حالا این البته باید بحث بکنیم. و این البته منوط است به اینکه نظام فلسفه عملی رو در حکمت متعالی جزئیاتش رو به دست بیاریم.
همونطور که در فارابی ما بسیاری از جزئیات نظام فلسفه عملی رو مطرح کردیم و به دست آوردیم، به خصوص اون مقولات اجتماعی در فلسفه اجتماعی فارابی که حالا من بعدن یه فهرستی میدم، 15-16 تا مقوله اجتماعی داره که بسیار بسیار مهمه و انشاءالله بحث رو ادامه خواهیم داد. پس ما انشاءالله از جلسه آینده که جلسه 103 بشه دوباره ما برمیگردیم به بحثای فارابی و اون چه که به صورت کلی ما مطرح کردیم تو این دو سه جلسه یه مقدار صورت جزئی ترش بحث میکنیم و خب اینجا در واقع یه بحثایی هم در واقع تطبیقی میتونه بین نظام استنباطی در فقه و اصول با فلسفه، حالا فلسفه فارابی به ویژه، قابل طرح و بحثه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
استاد فقها هستند.